الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. رسیدیم به اینجا که مبارک وجودی این جهان رو خلق کرد، آیه یک، و اون وجود مبارک مبنای امتحان بشر رو از طریق شریعت گذاشت، آیه دو، و اون وجود مبارک آسمان‌های هفتگانه را که نمایش انضباط مدبرانه خالق آنهاست به صحنه آورد تا بشر مطمئن شود که اون مدبر مطلق در راستای همون تدبیرش انسان را زیر پرتو اون تدبیر قرار داده است تا انسان در راه باز نماند. بعد فرمود که برای یافتن تدبیر مطلقش به حسدی از آسمان هفتم مقام غیب القیوم تا عالم دنیا نگاه کن، هرچه منتقدانه نگاه کنی سرگردان می شوی و هرچه محققانه نگاه کنی مطمئن می شوی. اونقدر نظام منظم است و اونقدر حسدی تلألؤ نمایش ربوبیت است که اگر حقیقت بین باشی حقیقت می یابی و اگر نقادان نگاه کنی سرگیجه می گیری و خسته می شوی. یعنی قلب و الیک البصر خاصا و هو حسیر، چشم خسته و سر سرگردان. بعد فرمود که اگر به آسمان دنیا، حالا به تو نمیگیم که برو آسمان هفتم و مقام ابراهیم یا اون نظم مطلق تجرد کلیه رو نگاه کن، به ملکوت نگاه کن، به آسمان دنیا نگاه کن که گفتیم یعنی مقام ملکوت، چون این آسمان هم دنیاست. میگه اگر به آسمان دنیا بنگری اونچنان زینتهای معنوی میابی که تصدیق ربوبیت حق میکنی و میبینی که اون انوار کلیه و اون صفای غیبی چگونه شیطان و شیطان صفتان را رج می کنن. اونهایی که در نظام منظم عالم رب نیابند و نقادان بنگرند رج می شوند، سرگردانوار رجیمند و حیرانند و راه گم کرده و نهایت حیاتشون هم و اعتدنا لهم عذاب السعیر، آتش جهنم است. و در آیه 6 بیان آیه 5 فرمود که ای انسانها بدانید اونهایی که رب به آدم رو نمی شناسند اصحاب جهنمند و آتش، و فرمود که نحوه ورودشون در جهنم نحوه ایست که جهنم اینها رو می کشد، کسی که پروردگارش رو نیابد دنیا جذبش می کند و صورت جذب دنیا در روز قیامت کشیدن جهنم است کفار را. ازا القو فیها سم اولها شهیقا، بازدم جهنم است که اونها را به خودش می کشه. نتیجه می گیریم و گرفتیم که اگر کسی در عالم رب را نبیند بازیچه جذبه های انحرافی است که نتیجش اضمحلال همه حیات است و با سوختن همه ثمره های وجودش در زمست در جهنم روبرو می شد، الا این که می یابد که می سوزد. یا ملایح یا ملایمون. و رسیدیم به این که دوباره برگردید به آیه 7 و بعد آیه 8 نتیجه ازش بگیر. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، و وقت چه نحو عذاب جهنم؟ اذا القوا فیها سم اولها شهید. من یه مثال میزنم، مثال آیه 19 است. خداوند جنبندی میفرماد در آیه 19 بخش را. من اول میزنم تا بتونیم تا آیه 19 را سریع بریم. نگاه کنید یه پرندهی که تو هوا داره بال میزنه، خوب اگه دقت کردید یه چیز عجیب منظم است. بالهاش یه حرکت مخصوص، یه انضباط مخصوص داره، سرش رو مخصوص میگیرد، سینش رو مخصوص میگیره و بالهای منظمی میزند تا سیر کند هوا را و نیفته. خودتان میدانید که این پرها نیست که پر هوا ایستاد است. پرها و گوشت و استخوان این پرنده باید بر زمین نزول کنند. یه مکانیسم دیگه است، یعنی این انضباطی که در این حرکات هست عامل نگهداری این حیوان است در فضا. این انضباط حرکت نه از پر است، نه از استخوان است، نه از منقار است. یک تدبیری است که اینها رو جهت میده. اون تدبیر را میتونی به سرعت بگی نفس پرنده است، هیچ هم طور نیست. برای همین هم پرنده مرده نمیتونه تو هوا باشه. یعنی پرنده مرده همه این اجزا رو دارد ولی نفس ندارد. پس طور نیست بگو نفس پرنده این را در هوا نگه داشته است. حالا یه قدم میریم جلو. این نفس حقیقت پرنده است، نه اجزای پرنده. تا اینجا بیا. یعنی اون چه که پرنده را نگه می‌دارد یک چیز غیبی است که لطیف خبیر است. برگرد به آیه 14. یعنی حضور لطیف خبیری باعث این حرکات موزون و این نگه داشتن پرنده تو هواست. حالا بعد یه قدم بیا بالاتر. همینطور که این بال و پرها خودش نمیتونه به خودش باشد، خب نفس پرنده هم در تدبیر یک نفس مطلق از کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات. هر تری به عین تری ختم میشه، هر شوری به عین شوری ختم میشه، هر مدبر جزئیه که عین وجود نیست به عین تدبیر کلیه که عین وجود است ختم میشه. پس اگر چشمت رو باز کنی در این حرکات یک وجود لطیف غیبی میبینی که تمام اینها رو تدبیر خاص میکند. خیلی هم عجیب است، دانه دانه بالها در این تدبیرن، کاری از کاری بازش نمیداره. خوب دقت کردید پرنده وقتی میخواد پرواز کنه اینجور نیست که خوب حالا حواس جمع باشه که این دومش را مخصوص بگیره که مکش هوا اینا عقبش نکشه. هم دومش را مخصوص میگیره، هم بالهاش را اندازش را که یعنی دونه دونه پرها نقش دارن در این حرکت. هرچه باد و فضا عکس العمل نشون بده این عکس العمل نشون میده، کاری از کاری بازش نمیده. اون وقت که گردنش را یه کمی بالا میگیره که اگر هوا میاد مقاومت هوا اینا بالا ببره، اون وقت دومش یادش نمیده. و وقتی که گردنش پایین میگیره که در اثر بال زدن فشار نیاد و این رو عقب بزنه، اون وقت این بالهاش اندازه هاشو که کوچیکا بزرگ میکنه فراموش نمیکنه. یعنی حضور هوشیارانه مافوق این اجزاء بکار گرفته شده لطیفانه خبیرانه دستن. اگر کسی چشمش رو باز کند باید یک نحوه حضور لطیف مطلقی که کاری از کاری بازش نمی دارد رو در صحنه ببیند. نبیند اصحاب جهنم است اگر نمازش هم از شب و روز هیچ غفلت نکند. یعنی بی خداها یه مسئله دارن، با خداها بسیاری، با خداها اهل جهنمن در قیامه، بی ربها اهل جهنمن و بسیاری خدادارها بی ربن، بسیاری خدا رو قبول دارن به عنوان خالق. اون که اصحاب جهنم است اونست که به غیر خدا امید نمو دارن. سوره بسیار قیمتی مرش میخواد اولا بگه چطوری چشم دیدن رب نداری که ارباب ها رو رب میدان. من به شما همینجا بگم، بعضی عزیزان میبینید که خیلی تو مسائل جزئی اجتماعی همه انرژی روحیشون رو تمام میکنه. اینها اگر حضور فعال رب رو در هستی ببینن، اونقدر مشغول مسائل اجتماعی هستن که بندگی کنن، نه اینکه اونقدر گرفتار مسائل اجتماعی هم که انگار از دستشون داره در میره. یه کسی هست جنگ را میبینم و میبیندم که مدبر هستی اینجوری میخواد، یه کسی یک عقب نشینی یا یه شکسته، بچه های بسیجی شکست همه برنامه هاش می داند، این بی رب هست، این رب عالم رو نمی شنست. یه کسی است که نه پیروز بشه لطیف خبیر هستی رو در این پیروزی می بینیم، شکست بخوره لطیف خبیر هستی رو در این پیروزی می بینیم. یعنی حضور رب در هستی اونچنان ریشه های وجودش رو سیراب می کند که هیچ حادثه‌ای برگ وجود این رو خشک نمی کند و هیچ طوفانی طمأنینه این انسان رو نمی گیرد. سوره مبارکه ملک داره میگه رب هستی رو چقدر می بینی. یک، اگه این حل بشه که من میگه مشکل دارم، یعنی واقعا دلم میخواد این حل بشه برای حضرات، اگه این حل بشه و حل شدنش هم به شعار و به فهمم نیست، به قلب است. مرحله دوم حرفش اینه که این رب که بناس حضور لطیفانه داشته باشد و هیچ چیز از قبضش در نمیرد و هر چیزی را بناس به ثمر برساند، این رب تو را معطل نگذاشته است، تو رها شده از این ربوبیت نیستی، این رب از طریق دین برای تو اون برنامه به ثمر رسیدن را آورده است، دین را بچسب، ولی دین را برای تعالی و به ثمر رسیدن خودت بچسب. پای دین را نگیر بکش پایین تا زندگیت رو حل کنه، دست دین را بگیر، دست را بده بدین، بالا برو تا خودت را نجات بدی. بعضی ها میگن دین میخواهیم تا اتوبان داشته باشیم، بعضی ها میگن دین میخواهیم تا رشید بشیم در مقابل غی، بعضی ها از دین توسعه میخواهند، بعضی ها از دین تعالی میخواهند. توسعه این بحث نیست، میخوای خیابونا چهار تا بشه، پارکات شلوغ بشه، هر چه میخوای بکن، از دین بخوا که آدم آدم تر بشه. اگر ربی در هستی است این حضور لطیفانه رب که خدا چشم یافتنش رو به ما بده ما رو معطل نگذاشته است. بناس ما به ثمر برسیم. دین برای به ثمر رسیدن انسان است، حالا یا با خیابانهای تنگ یا با خیابانهای اتوبان. دین ظهور ربوبیت حق است. به پا دین رو از دست ندی که خودت رو از دست دادی، و اگر مشغول دنیا شدی حتما دین رو از دست میدی و خودت رو از دست میدی. میفرماد که خیلی زیباست، من حاضرم از اول دوباره سوره تبارک، سوره ملک از اول بخونم و بحث کنیم. وقت دادم میره جلو، میاد اصلا از اول مونده دوباره. حالا با این مقدمه دوباره بحثی که دیشب کردیم و نگاه کنیم. میگه وقتی که انسان‌ها به آخرین منزل حیات دنیایی و شروع حیات ابدی خودشون میرسن، یه مرتبه خودشون رو در یه جهنمی میبینن که غضب جهنم تمام وجود اینا رو فرا گرفته است، که اینقدر جهنم غضبناکه که انگار میخواد تکه تکه بشه. از بس غضبناک، خیلی عجیبه، شما با یک منزلی روبرو باشید که در و دیوارش بر شما غضب میکنه. ظهور غضب رب است بر انسانی که ربوبیت حق را در دنیا نیافت و نبرد. بعد میگه که خزانه جهنم به این میگن که ای بی ثمر شده، تو نظیر نبود در زندگی، یکی نبود که به ترسانه ده از این نحوه حیات سرگشته. قالو بلا قد جا انا نظیر، بودن کسانی که میگفتن باید ربتون رو بیابید و دین وسیله اتصال به ربوبیت. فکذبنا، ما گفتیم علکی اینا، فکذبنا، تکذیب دین کردن مگه به این نیست که تمام زندگی در جهت دین نباشد؟ تکذیب دین کردن مگه به این نیست که تمدنی کنار تمدن دینی بپذیری؟ اینو میگن تکذیب دین. این حتما ثمره حیات رو ضایع میکنه. میگه فکذبنا، گفتیم که آقا کلک است. و قلنا، دیدین مثلا بعضی ها میگن، میگن این حرف آخونده است، نمیخوام وارد بحث بشم، روشون نمیشه بگن حرفای پیغمبر هاست. میبینن این حرف ها با هوسهاشون نمیخونه، میگن حرف آخونده هاست. میشه بعد یه مثال یه آخونده کلاش هم میزنن، ولی تو که بعد اون نتیجه رو نمیگیری، تو بعد با اصل دین درگیر میشی. بعد تو اون تقوا عبودیت وقت زیاد صرف دین کردن، تو از این در میری. مثال تو هر قشی بلاخره آدم بعد فیده میشه، مثال رو از اون میزنیم گاهی، ولی نتیجه میگیریم که پس دین مزاحم حیات هست. نمیدونم شما دیدید یک سال و نیم پیش در همین روزنامه ها یه عده‌ای نوشتند و درستم نوشتند که دین با توسعه مخالف است. این حرف روزنامه های خودتون بود، ولی نتیجه گرفتن حالا که توسعه لازم است دین را تغییر بدید. اون خوب فهمید اون دین با این توسعه که تمام زندگی دنیا بشه مخالف است، ولی حساب کرد که حالا که نمیشه توسعه را زیرش بزنیم که اروپایا بعدشون میاد، خب مال دین از اینش میزنیم. اینها ثمره حیاتشون دنیا شد. بعد گفتن چی؟ گفتن ما نزل الله من شأن، اصلا خدا چیزی نازل نکرده، از خودمون باید یه فکری بکنیم برای خودمون. کاری که اروپا کرد، توصیه میکنم اگه بخواید زبان خود منو یه کمی بهتر التفات بفرمان در فهمش، اون بحث کتاب تکنولوژی هم بخوانید، اونجا یه بحثی کردیم برای اینکه این بحث فرمه به قلیم بشه. گفتن ما نزل الله من شأن، گفتن اصلا هیچی خدا نازل نکرده است. بعد دیگه چی گفتن؟ ببین گفتن یا نگفتن ان انتم الا فی ضلال کبیر، ای پیامبر شما گمراهید، شما بشر رو به زندگی ساده دینی دعوت می کنید که از پیشرفت های بزرگ چشم پر کن محروم بشه. مگه همه نگفتن؟ گاهی دیدین مثلا یه بچه مذهبی حزب اللهی میاد میگه آخه مثلا آقا شما تو این برنامه تابستان دون، ما به بچه ها مسجدمون نگاه کردیم برنامه اول تابستان، دیدیم اولش نوشته کلاس قرآن، بعد گلدوزی، نقاشی، خیاطی، استف، نمیدونم اردو، بعدم یه جلسه قرآن که بیام شیم ازش قرآن بخونیم. گفتم به نظر شما اگه ارمنیه یه برنامه تابستون میخواستن برای ما بریزن چی میریختن؟ نشن انجیل بخونیم یا قرآن بخونیم؟ همین بود که چی؟ شما تمام برنامه یه قرآن اولش به اینم که آدم زن میدونم که کسی نمیاد جلسه قرآن. پس عملا بسیج عزیز ما شد کارگزار هوس افراد. این خب نتیجه خود ما تقویت میکنیم سرگرمی ها را، هیبت دینی در قلب ما خودش کمه. میگم آقا اگه مثلا بگم قرآن و تفسیر اینا که کسی نمیاد، حالا ما میگم کلاس کامپیوتر. به من چه کامپیوتر؟ این چه ربطی به بشر دارد؟ این که ما اینست که راه بریم کجا بریم؟ نظیر آمد بگه که آدم ها انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایانمان. انبیا آمدن بگن اگر دین زندگی نکنید با هزار کامپیوتر بی ثمر میمانید. اصلا نزد کامپیوتر بودن، نه مخالف این پیشرفت بودن. اینها جای دین را بگیرد خطرناکت. آخه برنامه تابستان بسیج عزیز ما یه جلسه قرآن 7-8 داره بیان، برای اینکه از کلاس ها بیرونشون نکنن، بعدم استخر و نمیدونم کامپیوتر و گلدوزی و اینا. خب این حتما آخر عاقبت خوبی ندارد، برای اینکه به افق حیات دیگه کسی فکر نمی کنه. چه کنی؟ تو بپذیر، خدا کمکت میکنه. انبیا هنرشون این بود که پذیرفتن احیای بشر به احیای اوست در ابدیت، دنیا رو به عنوان ابزار گرفتن. شما این نظیر بودن، این ثمر ندارها، این بی ثمر حیاتها که اهل جهنم باشن، اینها اونجا یهو بهشون گفتن آیا پیامبر نیامد که شما را بترسوند از این سرگرمی؟ گفت آمدن، اما گفتیم شما گمراهید چون که پیشرفت ندارید. بیشتر از این که نمیخواد شرح بدم که آیه بعدی رو نگاه کن. اینقدر چشمشون باز میشه وقتی که بی ثمری حیات رو میبینه. و قالوا لا کنا نسمع او نعقل و ما کنا فی اصحاب السعیر. فریاد برمیارن که اگه ما پذیرفته بودیم نسمع او، یا لاغت تفکر کرده بودیم در دین، امروز در بی ثمری آتشی که جانمون رو اشغال کرده است، آتش قیامت، خدا امام عزیز را به عزت فاطمه زهرا رحمت کنه، می فرماد بابا آتش قیامت روح را می سوزاند در کتاب عزیز اربعین حدیث. یه آتشی را آدم باش رو برو است، شکل غضب است. شما دیدون غضب چطوری جان را می شکنه، اما نه حد غضب است، شکل غضب است. میگه این آتش تمام وجود ما را نمی گرفت اگه ما می پذیرفتی. قرآن باید نجاتتون بده. قرآن نجات دادنش به اینه که یا باید بشنوید حرفش، یا باید فکر کنید رو حرفش. بعد آقا میگه آقا بد جای گیر کردم. ببین آقا یه مرتبه شما از این جلسه میرید بیرون، بعد یک ساعت وقت دونه گذاشتید اینجا دیگه، میرید بیرون، بعد میگه که فایده نداشت. فقط فایده نداشت، یک ساعت هم رفت، یک ساعت هم رفت. حالا میگه خود طور نیست، یه بار یه جا دیگه میرم که فایده داشته باشه. حالا اگه کل حیاتتون خدایی نکرده باش روبرو بشیم که کلش فایده نداشت، فقط فایده نداشت، دیگه تمام است. میگه کسانی که زندگی دینی نکنن، رب عالم رو نیابن. ببینید نشد زندگی جدی با هم حرف بزن، این که هم به چی میگن، هم یکی به میخ بزن یکی به نه، هم هوا همه را داشته باشیم که هوا اونا داشته باشن، همم بگون خدایا از این گوشا ما همچی با شما هم بد نیستیم. بعضی ها اینجوری هم دیگه میگه حالا بریم یه ابراز ارادتی هم بکنیم که روز مبادا یه وقت مثلا کارمون گیر کرد. اینجور آقا اینجور هیچ وقت خواهید با خدا نمیشه اینجور برخورد کرد. این هیدگریست. در روایت داریم میگه اتو خدعانی خدعه میکنی به من بی حیا، کس دیگر رو داری پیش من، منم باید خدعه میکنم. باید تمام جان بپذیره که فقط خداست که نجات بود. اگر رسیدی به این کار تله است، وگرنه این جمله خیلی جمله بدی است که آدم یهو بگه. اهل جهنم میگن خدا نکنه که ما بگیم، فاعترفوا بذنبه، کوتاهی هاشون و گناهانشون رو اعتراف میکنه. ولی کجا اعتراف میکنه؟ اعتراف تو دنیا خوبه، آدم تو دنیا بگید الهی العف غلط کردم، اونجا بگید خدای تمام زندگی ما باختم، ارجعونی لعلی اعمل صالحاً، کلا انها کلمتون هو قائلها. اونجا خدای بگید خدای ببخشید، طرف بگه خدای ببخشید، ارجعونی منو برم گردون، میگه کلا این حرف میزنی. اینجا میشد که عاقلان با عاقلا کیان، اونن که این دنیا بگن خدای غلط کرده، اونایی که به آخر جاهلان آخر به سر بر میزنن، جاهلا آخر تو سرشون میزنن، عاقل اونست که اول بیدار کارش میشه. فاعترفو بزن بهم فسوه قال اصحاب سعید، پاره پاره باشن اصحاب سعید، مثل جهنم تمام وجودش درگیر خودش میشه. دیدید گاهی این گاهی یه غضب وحشتناک میکنید، جهنم خودتون نعوذ بالله بر خودتون میشوره. بعد میفرماد حالا که این طور شد، حالا که بی ربی به سرنوشت بدی انسان را میکشوند، عکسه ان الذين يخشون ربهم، درست عکسه، اونایی که پروردگارشون رو خواشن، مییابن حضور مدبر مطلق لطیف خبیر در هستی، اینها سرنوشت خوبی دارن. بالغیب اون جلسه بحث کردیم، نمیمونیم. لهم مغفرتون و اجر کبیر و اثر و اثر رو قولکم اوجهرو بهی انهو علیمون به ذاتش شده. خوب گوش کن، خوب دقت، خیلی این آیه قلب آرام میکنه. یه وقت شما موندی مثال میزنیم، یه وقت طرف میل به خوبی درش ایجاد میشه، بعد میگیم که اینجوری خوب بشو، خیلی خدمتی. تو آیه 12 فرمود که اونهایی که پروردگارشون رو بالغیب خشیت دارن، آینده خوبی دارن. بعد میگه که چطوری پروردگار رو باید یا اینجوری در آیه 13 اینجوری به قلبت بفرما بفهمه که چه پنهان چه آشکار، هر چه بکنم اون در قلب من است، حضورش در جان من است. کار سختی نیست، برهانم که مشکل ما نداریم، ما در این که خدا حضور مطلق است که مشکل نداریم، این که تحت تأثیر این اعتقاد قرار بگیریم، این کار میبریم. این آیه قرآن خوندن میخوام، این 10 بار سوره ملک خوندن میخوام، این که میگن زیاد قرآن بخوانید، نه برای این که علمتون زیاد بشه، برای این که علمتون به جانتون برسه. پذیرفتن قرآن یه بحثه، این جلسه تفسیر، جلسه تفسیر باید هر کس مفسرین بزرگ کمک کنند ما بپذیریم آیات را، بعد باید آیاتی که پذیرفتیم و هی تکرار کنیم تا قلبمون اقرار کنه، اونه که نجات میده. بعد فرمود که انهو علیمون به ذات شدور علا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر. آیا مگه نه این که اون خلق کرده؟ آیا نمیدونن که اون خلق کرده؟ خب خالق شی همه ابعاد شی پیششه، درونش هم پیششه، بیرونش هم پیششه، پس قبل حضور داره، ولی حضور لطیف خبیر. اینا همه را اون جلسه گفتیم، به دلمون نچسبیده که دوباره می والذی پشت سر امیر المومنین گفتن که انگار این سورای دیگه را قرآن و بلد نیست، همش قل هو الله میخونه تو نمازش. بعدشون گفت آخه قل هو الله ذکر دوست است، من از کی دیگه یاد کنم جز ذکر دوست؟ حالا این هو الذی را دقت کردی؟ تبارک الذی 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 هو الذی، ذکر دوست است، به قلب میشینه. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، آدما اون کسیه که این زمین، خیلی دقت کن آیه عجیب است، اون کسیه که این زمین را آرام کرد برای تو. فی مناکب فمشو فی مناکبها، که بروند بر پشت زمین. و کلو من رزقهی، به هو برمیگرده، ایهیه ایهیه به هو، و از رزقش بخورن، ولی در زمین نمانن. و الیهن نشور. نشور که میدونیم یعنی برگشت به قیامت. خب الذی، این زیباست، برگرد به آیه دو. آیه دو گفت که چی؟ اون الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زمینتون رو و زندگی زمینی رو خلق کرد که امتحان بدهی نه بمانی. اینجا میگه که همون خدا، همون رب زمین رو خلق کرد، امکان حرکت بر زمین رو به داد، شرایط یافتن رزق برات فراهم کرد که در زمین نمانی، افق گرا باشی نه منزل گرا. چرا انبیا خیلی بزرگن؟ انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایان ما. بعد میگه خب حالا جمع بندی آیه عزیز 16 و 17 خیلی عالیه. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. آیا این آدم ها، آیا شما انسان ها از اون که در آسمان مدبر عالم است در امانی؟ آیا احتمال این رو نمیدید که زمین رو بشکافد و فرو ببرد شما را و زمین هم دوباره کار خودش رو بکنه؟ چرا در امانید؟ مگه نه این که مدبر هستی زمین را برای امتحان آفرید تا انسانها به ربشون برسن؟ اگر به ربشون نرسن تمدنی را بگیرند که اون تمدن انسانها را به سوی رب نمی رساند، خودشون را با تمدنشون می بلعند. یه نظریه است، حالا چه درست باشه چه غلط، این نظریه قوم آتلانت ها شنیدین دیگه، این اقیانوس آتلانتیک یا اقیانوس اطلس. اگه دقت کنید بعضی ها معتقدن که اینجا قومی زندگی میکردن به نام آتلانت ها. یه شواهد عجیب و غریبی هم البته هست، تو سوره طه فکر کنم ما یه اشاره کردیم. اینها اینقدر تمدنشون پیش رفته بوده است که از طریق خود تمدنشون نابود شدن و کلشون رفتن فرو رو زمین. یه سری افسانه ها و اشاره بر این داره، یه سری شواهد علمی هم البته هست، چه این باشه چه نباشه. در این که اگر من یه مثال میزنم، بنده اومدم اینجا مثلا که یه کاری بکنم، حالا اگه اون کار را نتونم بکنم خب میرم. حالا خداوند اراده کرده است از طریق این دینش بشر رو به مقصد عالیه برسانم. حالا اگر بشر دین رو پس بزنم و نخواد به مقصد عالیه برساند، خب فرو میبردش، یه شکلی نابودش میکنه. شما همیشه دنبال این باشه، چشمتون باز باشه، نمیشه بشر روی این زمین بدون رسیدن به ثمره های معنوی امن بماند. نقطه های ناامن حیات رو وصل کنید به انحراف از دین. عدم امنیت مبانیش دین است، ظهورش یکی از پدیده‌های طبیعی مختل میشه. مثال میزنیم به دوستان، ما بارها میگیم روح اگر از بدن منصرف بشه انسان میمیرد، ظهورش اینست که یا قلبش وامیسد یا کلیهش وامیسد یا مغزش وامیسد. اون روح غیبی است که بدن رو زنده نگه میداره، وقتی منصرف شد از یه جای آدم میمیره. امنیت تدبیر رب است عالم را. اگر عالم لیاقت تدبیر نداشت جهان را آفرید برای اینکه انسان خدایی شود. اگر انسانها فرهنگ خدایی شدنشون رو فراموش کردن جهان برایشان امن نیست. میگه آیا امنید از اینکه او کسی ملکی مدبری در عالم زمین را برای تو بشکافد و تو فرو بری ای بشر و بازم زمین کار خودشو بکنه؟ آیه بعدی، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. آیا امنی با این حیات غیر دینی بشریت؟ که یک طوفانی شما رو برگیره. چرا امن؟ مقصد بودنتون این نیست که به هر شک بمانی، مقصد خلقتتون آن است که انسانی جهت بگیرید. اگه نگیرید نمیمانید، با حاسبی طوفان پرشنی شما رو در هم میپیچه. چرا امنی؟ نقطه های ناامن را بیدار باشید. دوباره دقت کنید، گاهی ناامنی سر و پای وجودمون را گرفته است، ولی به جای این که به غضب رب بس کنیم، هی سوراخ پس، هی پینه دوزی میکنیم. یه وقت پارچمون اصلا پوسیده است، هی میایم وصل پینه میکنیم. نه دیگه، پاره دوزی میکنی در این دکان. تو وقتی خدا غضبش رو بر جامعه انداخ، مشغولش میکند که نقطه های ناامن رو هی جبران کنه و همین زندگیش رو خلاص میکنه. نقطه های ناامن به جهت غضب حق، دلیلش هم آیه قرآن، چند جا قرآن به خصوص سوره قریش دیگه میگه که این امنیت را رب هازل بیت به شما داد. یعنی امنی در سوره اعراف مفصل داره که ای شعیب به اینا بگو این امنیت لطف خداست، اگر بندگی نکنین همین امنیت رو ازتون میگیره. امنیت عبارت از آن نیست که دزد در جاده نباشد، امنیت عبارت از این که انسان تماما به خودش مشغول نباشد. اگه تو دیدی تماما به خود نگرانی که نمیدونم خب این تاق نیاد پایین و بچه هم بدبخت نشند، همه شد زندگی نگرانی، این ناامنی همه زندگی تو را به خودش میپیچاند. ناامن زندگی میکنی، ناامنم میمیری، الا این که رب داشته باشی. یعنی وجود لطیف خبیر مدبر مطلق حی حاضر رب را ببینی، و جز رب کسی رو رب نجیدی. فستعلمون کیف نزید. چرا این آخر فضا غضبیه است دیگه؟ چون مخاطب مخاطب کسانیست که ربوبیت حق را نمیبینن. میگه به زودی میفهمید چطوری تهدید میشه. میگه به تاریخ نگاه کنید ببینید سنت تهدید کردن من رو وسیله‌ای برای ارزیابی زندگی خودتون بگیرید. ولقد کذب الذین من قبلهم، قبل از این منکران نبوت و ربوبیت کسانی بودن که انکار کردن. فکیف کان نکیر، تهدید و عقوبت من چطوری بود؟ حیاتشون بی ثمر شد، با کنگره هاشون رفتن، مردن مشکل نیست، بی ثمر شدن مشکل است. فکر کنید خودتون، ببینید خودتون تو زندگی خودتون نگاه کنید. گاهی 10 سال میبینید یه کسی تلاش میکنه بعد هیچی نداره، 20 سال تلاش میکنه بچهش مهندس بشه بعد یه فوش میده بشه با زنش قهر میکنه میرن. عجب. روانکاوی دینی کنید ذهن انسانها را. خدا دیگه این از خدا همه میخوان که خدایا بی حاصلی حیات غیر دینی را به ما نشان بده که به دامن دین چنگ بزن. اولم یرا الی طیر، همونهایی که اشاره خیلی آیه عجیب، دل آدم را میکشونه به حقایق غیب. اولم یرا الی طیر فوقهم، اینها به پرنده های بالای سرشون را هم نگاه نکردن؟ صافات و یقبضن، بالشون را باز میکنن میبندن. دقت کن خدا بخواد مختصر بگه، میگه به همین بال باز کردن و بستن نگاه کن، یه مکانیزم بسیار پیچیده ای داره. یه با نگاه کردن، ما یمسکهن الا الرحمن، جز خدای رحمان. اگه یادتون باشه اصلا گفت کل نظام رو بر اساس رحمان خلق، اسم رحمان اسم خاص است. آیه 3 ما ترا فی خلق رحمان گفت، میتونست بگید الله، حساب تو کاره. اینجا میگه نگهش نمیدارد الا رحمان، یعنی پدیده های مکانیکی یک مدبر لطیف خبیر پشتش خوابید است، اون منشأ اثر است. انهو به کل شیء بصیر، همه جانب نگر است، کاری از کاری بازش نمیدارد. حالا این طرف قضیه، اینهایی که به جز به خدا دل بستن، آیا یخت فکر کردن کی اینا کمکشون کرده است؟ اگه به خدا دل ببندی خدا اسبابهایی برای رفع مشکلتون ایجاد میکنه. اگه به اسبابها دل ببندید، هیچ اسبابی هیچ مشکلی حقیقتاً از من و شما باز نمیکنه، الا این که شیطان نمیگذاره که ما بفهمیم هیچ مشکلی از ما باز نمیکنه. دقت کردین؟ گاهی 100 سال میدویم، خستم میشیم، شیطان نمیذاره بفهمیم که بابا راه بیراه هست. هم میدویم بیراهه، هم نمیفهمیم. امن هذا الذی هو جندن لکم ینصرکم من دون الرحمن. آیا اینایی که جند شما بشریت غیر خدا شما را تا حالا یاری کردن؟ ینصرکم من دون الرحمن. فکر اگه خدا گاهی به کفارم توفیق میده، بازم خدا میده. گاه البته این توفیق ها بعدش برای اینه که طرف یا عزیزایی بشه یا عجبا. این انقلاب که لطف بزرگ خداست، میبینید که خیلی انقلاب عزیزیست، داره افراد را یا عزیزایی میکنه یا عجبا. اینا هم همش بهونه است. نمیدونم اون مسئول خطا میکنه، پس منم خطا میکنم، غلط کردی، اون مسئول خطا کرد، غلط کرد، خب تو غلط نکن. ما تو قرآن داریم دیگه که کفار میگن که باباهای ما بد بود که ما بد بودیم. خدا میگه که ما به شما دل بیدار دادیم، خواستیم شما خوب باشید. ببینم بدیه مثلا فلان مسئول حجتی بر بدیه من میشه؟ اینکه جبر است، هر کس خودش خودشه. اون بی خود گرد که بد شد. این انقلاب من به شما بگم اومده است که بشر یا ازیرایی کنه یا ازیرایی، هم تمدن ها را. این آمریکا هم مطمئن باشه خوب میدونه بند وجودش به این انقلاب بسته و درگیریش با این انقلاب مطمئنا نابودش میکنه. مطمئن باش، من مثل روز برام باشه، شما هم که اینجا نشستین مطمئن باشه، یا ازیرایی یا ازیرا، یا با این انقلاب نجات پیدا میکنید یا با این انقلاب نابود میشه. این انقلاب از ما نیست که بگید خب حالا هم یخته باشن. نه خیر، وقت سنت انبیا و نبوت آمد، یحق القال، سنت خدا میاد که چی؟ اونایی که باید نجات پیدا کنن دیگه نجات پیدا کنن و بقیه هم کارشون یک سره بشه. اگه خدا گاهی حتی به آدم بدا توفیق میده، میان تو تظاهرات هم میکنن، شما اینا بدانید همینم خدا داده. ببین میگه چی؟ ینصرکم. میگه کی غیر خدا نصرت نه؟ اگه این 4 روز هم تو انقلاب خدا نصرتش داد، بلکه حجتش تمام شه. غیر خدا اصلا نصرتی کسی به کسی نمیده. میگه حتی کافرارم خدا گاهی کمک میکنه، بلکه نجات ده. اصلا نصرت جز از غیر رحمان محال است. امن هازا لدی خوب جمدون ده، کیه که اون لشگر شما باشد و شما را نجات بده غیر خدا؟ فقط پس مشکل چیه؟ این الکافرونی را جز بدون درست کنیم. این الکافرون الا فی غرور. فقط مشکل نیست که کافران به رب بابا، کافران به خالق نداریم تو دنیا. مشرک و غیر مشرک خدا رو به عنوان خالق قبول دارن به رب. این الکافرون الا فی غرور. مشکل نیست که کافران به رب در سرگردانی، در یه غرور بیجان، یعنی به خودشون تکیه دارن به جا برن. مشکلشون فقط اینه، نه این که فکر کنی کسی مشکلش حل میکنه، فکر میکنه که کسی مشکلش حل میکنه که اون ناکس هست و هیچ وقت مشکلش حل میشه. امن حاضر لذی داره به قلب شما تذکر میده، امن حاضر لذی یرزق کن این امسکر رزقه خود، کیه که رزق میده به شما؟ اگه خدا رزق شه به من، بحث مفصل میخواد. شما خودتون نگاه کنید، گاهی میگن، حالا مثال سلبت مثال خوبیه، میگن که موش افسار شتره رو دید افتاده از اونجا، بعدش گذاشت روی دوشش کشید و رفت شترم را افتاد. شتره نیروی طبیعی غریزیش نیست که اگه کسی افسارش کشید افسارش بید. موش یه نگاه به خودش کرد، یه نگاه به شتره، گفت عجب زوری ما داری، این هیکل به این گندگی را میکشید. حالا اینجوری سنت رزق دهی خدا در هستی یه چیز است. حماقت بعضیا که نه خودمون داریم رزقمون رو در میاریم. مشکل اینجاست. میگه اگه رزقش رو ببندد کی رزقت میده؟ عموما شما بدونید ما با کفرمون رزق کشی میکنیم، مطمئن باشید. ما به اندازه‌ای که در دنیا میافتیم رزقمون رو ضایع میکنیم و تنگ و خسته میکنیم. گاهی دیدین آقا خیلی عجب کریمی، من به خدا گاهی میگم ای کریم، تو اون نیستی که از ما خیلی کار بخوای که یه ذره رزق بدی. مطمئنم رزقت رو بیکار میدی. دینداریم رو از این انتظار دار، مطمئنم یعنی خدا رزق ما رو تأمین کرد. از ما فعالیت بر اساس تکلیف میخواد. توهین نکنید به کریم. کریمان کریمانه میدن، اما پاداش را بر اساس عمل. کریم خیلی نمیخواد ما کار کنیم که سنار نون به ما بده، مطمئن باش. شما برای نانتون خیلی تلاش نکنید، اینقدر خودتون خسته نکنید برای نانتون. امیرالمومنین میفرماد بدن را خسته کن برای بندگی، این بدن را به کار بگی برای بندگی. حالا بندگی آیا برای مردم در اجتماع کار کردنم هست یا فقط عبادت فردیست؟ مسلم دوتاش است. اما اون که گفت عبادت به جز خدمت خلق نیست بی خود گفت، دلیل قرآنی و روایی نداره. عبادت کار خدا کردن است در ضمن کمک مردم، یعنی مثلا نماز و مسجد و عبادت طولانی نکنیم بلاشون کار کنیم. این حرفا چیه آقا؟ پس یه نصیحت هم ایشون به پیغمبرا میکرد، پیامبر یه قسمتی از زندگیشون هم کار بود. حرف میاره، ترسم جن زده بشیم. گاهی دیدین بعضیا جن زده میشن، هم طوره کار بعدم عبادت به جز خدمت خلق. فکر قرآن اومده است، آقا گفته است، خدا رحمتش کنه، میخواست بگه بابا فقط نشینین تو مسجد چرت بزنی، یختن کمک مردم بکنی. حالا یکی عکسش کنین که نخه آقا دیگه عبادت و دین و صفا و نصف شب و اینا ول کنیم، فقط مثلا کار کنیم که حالا چی، یه پارک بسازیم مردم بیان تو چشچرو. خیلی زحمت بکشیم آقا، من تمام شب و روزم رو گذاشتم جدول این پارکا ساختم. خب که چی؟ گفت که اگه رزقش رو ببندد کجا رزق داری؟ اما اونم رزقش رو نمیبندد، اما پا خودت حساب نکن. موشوار فکر نکن تو شطور را میکشی. میگه پیغمبر همه چی روشن است، فدای این آیه 21 من میشه. پیغمبر همه چی روشن، بل لجو فی اتوبن و نفور، اینا لجبازند و سرکشند و فرار از دین دارند. خدا میدوند اینجوری است. شما اینا مطمئن باشین، آدم ها خوب میدانند حق چیه باطل چیست، دل به دنیا دارند که سرکشی میکنه. برای همین خودتونم همینطوری. یه بار یه جلسه ای داشتیم، خب جلسه ظاهرم بدی هم نبود، خب ما توش بحث قرآنی هم میکردیم. گفتیم هم نه آقا، این جلسه نم اولش بخواد شما یه تباشیر بذارید که اصلا هرچی من گوش میدم هیچی که نمیفهمم، بنده که نمیفهمم، نمیدونم الان بقیه چه اینقدر بیشتر از من میفهمم. ما که هرچی چارچشی یا هفت گوشی گوش میده نمیفهم اینا چی میگن، با صداشون آخه تو هم میندازم که اصلا هم نفهمه. من هم طورم یه سر کلاس وقتی میخواستیم شلوغ کنیم، مثلا معلم میگفت یه سوال میکرد میگه خب بلد نیستیم دیگه، همه با هم شلوغ میکردیم که یعنی هم بلدیم هم خلاصه معلم تو نمیفهمی. معلم آقا یا زرنگ زنه بودن شلوغش نکنی اگه بلدی تک تک بگی. حالا هم خداشون نمیفهمن، میخوان ما هم نفهمیم، هی با هم یه چیزی شلوغ میکنن. نمیگم یه سایی نیستا، چرا من نمیفهمم؟ آقا یه جور بگو که من بفهمم. رفته بودیم یه بار میدونه آزاده همون اول انقلاب، دیدیم یه سایی سره هم کردن، پس نگاه کردیم یه کجا کوله هست، سراخی اینجاست، یه تخت اینجاست. گفتیم این چیه؟ گفتن آقا این هنر است، باید زبان هنر رو داشته باشی. خب من که بالاخره آدمم که این چه، من که این چه هنری است که من نمیفهمم؟ آخه قربان قرآن برم، هنری است که آدم میفهمه. وقت میخوان بگن که هیچی نگه، وقتی بی آبرو میشی. نه ما از اینا زرنگتر. رفتیم شما اصفهان که برید برای اینکه جهل خودتون امتحان کنید، جرأت دارید بگید که آقا نخیر من نمیفهمم، پس تو بی خود گفتی. سر پل آذر یه چیزی گذاشتن، یه چیز فلزی است، فلزا رو به هم چسبوندن. سر پل فردوس اشتباه بود، هر چی نگاه کنی نمیفهمین چی. بعد خب جرأت هم نمیتونی گوی که خب این هیچی نیست که بگوی، حتما یه چیز من نمیتونم. حالا جرأت بود تمام مردم اصفهان رو جمع کن، اگه تونستی ثابت کنی این یه چیزه به درد بخوره، بنده اگه بتونم یه چیزی قیمتی داشته باشم بدیدم، ساعت هم رو بدیدم، چیزی که ندارم. اگه تمام مردم اصفهان رو جمع کردی و همون که اینا ساخته ساخت. جالب از یکی از مهندسین عزیز ما گفت رفتم به همین شهرداری چیا گفتم این چیه؟ گفتن ما نمیدونیم، مهندسش میدونه. رفتیم به مهندسش گفتیم این چیه؟ گفت که اول من میخوام یه فلز میخوام یه لامپ توش بذارم، یه دو سه سال گذاشتیم هیچی هم توش نه. یکی گفت که این بال پرنده است. بهش گفتم آخه کجاش این بال پرنده است؟ گفته بود که یادم اومد گفته بود که این نمیدونم پشت لاک پشت است. گفتم آخه چه چی؟ اولا کجا پشت لاک پشت است؟ یه دو سه تا چیز گفت این رد کرد. گفتم آخه هنر است، شما زبان هنر رو نمیفهمید. گفت بعد هنری است که من نمیفهمم. اگه هنر نشد که من یه کاری بکنم خراب کرده باشم، دیدین میگن یارو مثلا یخته رنگا ریخ رو هم داشت نقاشی میکشید سه چهار تا جب این قوطی رنگاش ریخ رو هم، خدا چی کار کنیم؟ قلمش رو کشید بهش زد به تابلو. گفتن چیه هنره؟ طرف اومده بود حرف حرف میاره ما، طرف اومده بود یه تابلو سفید 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 زده بود به دیوار نمایشگاه و یه نورافکن هم روش انداخته بود. هی پوزش هم داد. هرچی من میگم که خدا یه چیزی دیزاده جلت هم دمی کرد دیگه چیز دیدید چون گفتن نمیفهمه دیگه. یکی خلاصه ناپریز کرد گفت برما این چیه؟ گفت نمیفهمه آقا. نه والا هرچی میگم نمیفهمه. گفت که دو تا خرس سفید سفید قطبی توی برفای سفید سفید قطب دارن با هم جنگن. خب بفرمایید حالا چیه؟ چی؟ آخه این که سفید 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 توی سفید 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 حاله چه هیچی اینجوری کنه سر ما میزنن هیچی را چیز میکنه و وقت چیز از دستتون میره. میگه که آقا مسئله روشن است، این خودش هم میدونه هیچی نکشیده است، اما میخوا سر به سر ما بزنن. چرا من و تو جرعت نمی کنیم؟ به خدا قسم والله العلی العظیم هر کس به اندازه ای که یک قدم از دین را عمل نکنه هزار قدم جاهل است. جرأت کنید ببینید آخه آدم میبینید که پی اچ دی که داره، فکولاش هم یخته بیرون است، قیافم که میگیره، پشت میزم که میشینه، نمیدونم دامنم که پشت دیگه حتما متمدن است. جرأت آدم نمیکنه که تجسم حماقت است. اگر هم میگه آقا پیشرفت نیست، جرأت کنید یخته قدم جلوتر بزنید. هر که به اندازه ای که بی دین است احمق است مطلقا. خدا کند که ببینی بلد جو، خدا دیده است، به پیغمبرش هم گفته است بلد جو لجبازه به منیتشون بسله فی اتوبن و نفور. اینا از حق نفرت دارن، نه اینکه حق بد است، اینا بدن در اتوب و سرکشی هستن. وا که وقت ما تمام شد و مخ آیه مخ سوره شروع شد. دو تا آیه است که سوره مرچ خیلی هست، یکی دو یکی بیست و دو. من فقط میخونم که سریع از دستمون نره باقیش ماله بعد. میگه بشریت من یه سوال، ای وجدان بیدار بشر من یه سوال از تو دارم. افمن یفشی یمشی مکبن علا وجهی اهدا، آیا کسی که وارونه را میره میرسه سرش رو زمینه؟ امن یمشی سویین علی صراط مستقیم، یا کسی که واسطه است تو جاده را میره؟ میگه وجدانهای بیدار، اونهایی که اندیشه دینی ندارند و جهان را جهان امتحان نمیدانند و ربوبیت حق را نمیفهمند، آیا سوسمارگونه بر بیراه ها نمیخزند؟ و آیا اونهایی که سر بر آسمان دارند و ربوبیت حق را میبینند و برنامه حق را گرفتند تا خوب امتحان بدن، اینها قامتهای بلند و افراشته نیستند که افقهای دور را میبینند و سنگلاخ ها را مییابند که در راه نمانند؟ به خودتون رو